به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. حضرت حق نگهدارتان.
لحظه ها را غنیمت شماریم، رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکند در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم.
11:30 است و اینجا ایستگاه رادیویی معارف. با افتخار دعوت میکنم همراه بشید در این لحظه با برنامه آسمان هشتم و این برنامه رو با موضوع روحیه جهادی در دفاع مقدس به مدت حدود 19 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی آسمان هشتم. بله، کارشناس امروز برنامه آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند که موضوع برنامه رو از زبان خودشون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و عرب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه آسمان هشتم. با اتکا به سیره نورانی شهدای والا مقام در این برنامه با موضوع جهاد و روحیه جهادی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. اون چیزی که از آیات و روایات برداشت میشه، جهاد رو دو دسته کردن، یکی جهاد اکبر و یکی جهاد اصغر، که مهمترین نوع جهاد هم همون جهاد اکبر هست. طبق روایات نورانی که از ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده، در واقع جهادی که انسان با نفس خودش مجاهدت میکنه برترین جهاد هست و با تعبیر جهاد اکبر ازش در روایات یاد شده. و جالب هست که اشاره کنم به روایت نورانی از وجود مقدس و گرامی پیامبر مکرم اسلام که حضرت فرمودند با خواهش های نفس خودتون ستیز کنید تا دلهای شما پر از حکمت بشه. در واقع جهاد اکبر یک نوع جهادی است که اگر انسان با نفس خودش مبارزه کنه میتونه ابواب حکمت رو به روی خودش باز کنه و یک جایگاه ویژه در مقام قرب الهی و در جایگاه بندگی به دست بیاره. در این برنامه‌ای که در محضر شما عزیزان هستیم، بحث رو می‌خوایم متمرکز کنیم در باب جهاد اصغر و یه گریزی هم داشته باشیم به جبهه‌های حق علیه باطل، لحظاتی رو در کنار شهیدان والا مقام باشیم، عزیزانی که الگوی جهاد اصغر شدن، اونهایی که در باب جهاد اصغر تمام و کمال به میدان اومدن و خوش درخشیدن و مدال بندگی رو گرفتن. یک مطلبی که مورد بحث قرار میگیره بحث چرایی و ضرورت جهاد هست، که ما ببینیم در واقع جهاد اصغر چه جایگاهی در دین ما، در زندگی ما و در جامعه ما میتونه داشته باشه. سری بزنیم به قرآن کریم. آیات خیلی زیبایی رو خداوند اشاره میکند که بحث جهاد رو به عنوان یک ضرورت در دین، یک ضرورت در جامعه مطرح میکنه. آیه 95 سوره نساء که خداوند می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. در واقع یک مقایسه‌ای رو داره این آیه نورانی بین افرادی که اینها جهاد کردند در راه خدا و تمام رنج و آسیب‌ها رو به جان خودشون خریدند، با اون افرادی که اگرچه داعیه ایمان دارند، مؤمن هستند اما مؤمنان بی‌دردند. امروز هم ما در جامعه خودمون زیاد داریم اونهایی رو که در واقع داعیه ایمان و تقوا دارن، اما در پای ایمان خودشون هیچ گونه مجاهدت و هیچ گونه رنج و زحمتی رو در واقع به جان نخریدن، آسایش طلبن، راحت طلبن. اینها طبق این آیه نورانی مجاهد حقیقی نیستن. و باز روایاتی که به ذهنم میرسه، روایت نورانی امیرالمومنین رو اشاره کنم که فرمودند المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی مجاهدان بازه. یعنی اونجایی که یک نفر جهاد میکنه و با انگیزه و نیت جهاد به میدان میاد، اونجا خداوند درهای آسمان رو به روی این بنده خودش باز میکنه. شما نگاه کنید، قشنگترین بنده ها، رزمنده ها و شهدای عزیزی بودن که گام در راه جهاد گذاشته بودن، هر لحظه که خدای خودشون رو صدا میکردن خداوند به اونها نگاه میکرد و توجه داشت. وقتی سری میزدیم به شبهای جبهه ها میدیدیم چقدر زیبا این مجاهدین حقیقی که در راه خدا جهاد کرده بودند و تمام لذت‌ها و قشنگی‌های زندگی خودشون رو فدا کرده بودند که بتونن در راه دینشون قدمی بردارن، سنگی که به زمین مونده بردارن و در برابر دشمن خودشون ایستادگی و مجاهدت کنن، چقدر زیبا با خداوند عالم ارتباط برقرار می‌کردن، حال و هوای نورانی داشتن. اینها واقعا به عنوان الگو امروز در جامعه ما حائز اهمیته. عزیزان شنونده میتونن در واقع با نگاهی گذرا به 8 سال دفاع مقدس یک سری بزنند به نهانخانه دل این شهدا و به انگیزه‌ای که این شهدا با اون انگیزه قدم گذاشته بودند در راه، و اون انگیزه، انگیزه‌ای جز جهاد و مجاهدت در راه خدا نبود. چون طبق روایات بعد از همه فرائض بالاترین کاری که نزد خداوند ارزش داره، طبق اون روایتی که امام صادق علیه السلام فرمودن، جهاد هست. که امام صادق علیه السلام فرمودن الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض، یعنی بعد از فرائض هیچ کاری نزد خداوند برتر از جهاد نیست. کربلا کربلا ما داریم
خودوزی حاشمی کلادوز ها دادیم، عراقی با تمران جهان آرا دادیم، نام جو پکوری اللهی سرانی ها دادیم، شیرودی شریعت عباس دونگان دادیم، نزدیک دجله کربلا ما جوون ها دادیم، پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا.
یه افرادی بودن در زمان جنگ، اینها جهاد میکردن، قدرت داشتن، جوان بودن، اسلحه به دست میگرفتن، نیرومند بودن، به میدان میومدن. اینها یک جایگاه عالی دارن. اونهایی که نمیتونستن به میدان بیان، پیرمردها با حمایت و پشتیبانی پشت جبهه، جوانترها و اونهایی که نوجوان بودن و سن اونها اجازه نمیداد که به جبهه بیان، به نوع دیگه‌ای حمایت میکردن و به مجاهدین کمک میکردن. پیرزنهایی که قدرت نداشتن، پیرمردهایی که قدرت نداشتن، اینها به هر نوعی که بود کمک میکردن تا بتونن اون کسانی که به عنوان مجاهد به میدان اومدن تو راه خودشون، تو کار خودشون موفق بشن. شاید اینجا بشه اشاره کنیم به روایت پیامبر اسلام که فرمودن من بلغ رسالت غازن کان که من اعتق رقبه، یعنی هر کسی که خودش نمیتونه جهاد کنه، اگر به جهادگری کمک کنه یا حتی یک نامه ای رو در راه جهاد و جنگاوری به مقصد برسونه، هو شریک و فی باب ثواب غزوته، این شخص شریک میشه در ثواب جنگجویی و رزمندگی اون رزمنده هایی که در میدان هستن. اشاره کنم به حکایت قیس ابن مسهر، این یار با وفای ابی عبدالله که به عنوان نام رسان حضرت به کوفه حرکت کرد، اما در بین راه سربازان ابن زیاد قیس ابن مسهر رو دستگیر کردن و او رو نزد ابن زیاد بردن. خب اون نگذاشت نامه رو، ظاهرا اونطوری که در تاریخ در ذهنم هست نامه رو خورد کرد و قطعات این نامه رو بلعید که به دست دشمن نیفته. به هر حال دستگیرش کردن، تحت شکنجه های شدید زبانش رو از حلقومش کشیدن و او رو به شهادت رسوندن. وقتی خبر شهادت قیس ابن مسهر به حضرت رسید، ابی عبدالله این آیه رو تلاوت کردن در شأن قیس که من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه. حضرت در واقع با این آیه نورانی مقام این مرد الهی و این مجاهدی که در میدان اومد و تا آخرین لحظه ایستاد رو به همه ما معرفی میکنن. خب این در واقع ضرورت و چرایی جهاد رو از نگاه آیات و روایات بر ما روشن میکنه. اگر سری هم به سیره اهل بیت بزنیم میبینیم که در واقع سیره نورانی اهل بیت علیهم السلام چقدر به روشنی به ما نشان میده که در واقع همه اهل بیت به نوعی جهاد کردن در راه خدا، حالا یا جهادشون جهاد نظامی بود یا جهاد تبلیغی بود، جهاد عملی بود. سری هم که به قرآن میزنیم میبینیم که تمام آیات در رابطه با جهاد اهل بیت سخن میگه، در رابطه با جهاد پیامبر اسلام، در رأس همه آیات ایثار وجود مقدس و نورانی پیامبر اسلام میدرخشن. اونجایی که سوره هود میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر، در واقع به رسول خودش خداوند امر میکنه که همونطوری که تو رو مأمور کردیم به استقامت و پایداری صبر کن، استقامت کن و در راه خودت بمون که خداوند بصیر و دانا هست به کار شما. اینطور نیست که اگر کسی جهادی کرد و قدمی برداشت این گم بشه، اثر خوبی او، اثر همت و جهاد او فراموش بشه. در رابطه با امیرالمومنین باز اونجایی که میفرماد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، خداوند میفرماد بعضی از مردم از جان خودشون در راه رضای خدا میگذرند و خدا یک چنین بندگانی رو خیلی دوست داره و به اونها علاقه داره. این باز منظور حضرت امیرالمومنین هستند که در شب لیلة المبیت با مجاهدت خودشون و نثار جان گرانبهای خودشون از وجود مقدس و نورانی پیامبر اسلام حفاظت و حمایت کردند. خب اینها خیلی زیبا راه رو به ما نشون میده. شهدای عزیز ما هم در زمان جنگ با همین انگیزه و با همین ضرورتی که برای اونها ایجاد شده بود گام در راه جهاد گذاشتن و مجاهدت کردند. مطلب دومی رو که در باب جهاد بهش اشاره میکنیم چگونگی جهاد هست، یعنی اینکه ما چطور میتونیم جهاد خودمون رو کاربردی کنیم. خوب است من اشاره کنم به این حرکت زیبایی که چندین سال هست اخیراً توسط بعضی از جوانان عزیز انجام میشه به عنوان اردوهای جهادی که تعدادی از عزیزانی که جوانترند و قدرت اجرایی دارن اینا حرکت میکنن به مناطق محروم و به روستاهای دورافتاده میرن و با اقدامات جهادی خودشون و با فعالیت‌های جهادی خودشون گام‌های زیبا و قشنگی رو برداشتن و موجب خوشنودی و رضایتمندی مردم محروم و مستضعف جامعه اسلامی شدن. روایتی که می‌فرماید کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم در واقع یک راه رو به ما نشون میده، یک شاه کلیده. عزیزانی که امروز می‌خواید ادامه دهنده راه جهادگران دیروز جبهه‌های حق علیه باطل باشید، عزیزانی که امروز میخواید الگو بگیرید از مجاهدانی که در رکاب رسول الله همچون جعفر طیار، همچون حمزه سید الشهدا جهاد میکردن و تا آخرین نفس در راه جهاد ایستادن و جان و مال و زندگی و تمام هستی خودشون رو فدا کردن تا بتونن دین رو حفظ کنن، امروز میخواید الگو بگیرید. این روایت خیلی زیباست که از معصوم علیه السلام در رابطه با جهاد اشاره شده و روش عملی و عینی جهاد رو میگه. امروز ما باید جهادمون رو عملی کنیم، در واقع یک نوع تبلیغ جهادی، یک نوع تبلیغ عملی برای دین داشته باشیم. همونطوری که فرمودن امیرالمومنین جاهدوا فی سبیل الله بأیدیکم، با دست خودتون با بازوی خودتون جهاد کنید. فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتکم، اگر قادر به جهاد با دست و اعضا و جوارح نیستید با زبان خودتون جهاد کنید. وقتی که ما بتونیم با امر معروف خودمون با تأکید خودمون، با خطابه خودمون به نوعی جهاد در دین کنیم، خب با زبانمون جهاد کنیم. اگر زبان ما قدرت نداشت، قدرت بیانی نداشتیم، فمود فعلم تقدرو فجاهدو به قلوبکون، با قلب خودمون جهاد کنیم. جهاد که فقط جهاد نظامی نیست، جهاد که فقط جهاد اجرایی نیست، گاهی اوقات ما میتونیم با نیت خودمون جهاد کنیم. عزیزی که تو مجلس گناه قرار میگیره، اگر نمیتونه با اعضا و جوارح خودش اقدام جدی رو انجام بده، لااقل تذکر بده، با زبان خودش جلوی فساد و گناه رو بگیره، این هم جهاده. لذا هر کدوم از ماها امروز میتونیم در جامعه به نوعی نقش مجاهدانه خودمون رو به زیبایی ایفا کنیم. منتها ما نیاز به الگو داریم. مشکل ما امروز این هست که یه مقداری تو بحث چرایی جهاد مشکل داریم. هنوز این ضرورت در زندگی ما ایجاد نشده. به عنوان یک فریضه، به عنوان یک وظیفه در ادامه راه انبیا و عرفا و صلحا و همچنین در ادامه راه شهدا. مایی که داعیه عشق به شهدا و تداوم راه شهدا رو داریم، باید با جهاد خودمون اثبات کنیم که ما عاشق شهداییم. باید با در واقع عمل خودمون اثبات کنیم که مجاهد فی سبیل اللهیم.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما.
دوستان، آسمان هشتم عطر و بوی شهدا رو به خونهای شما میاره. با ما باشید تا پایان برنامه.
در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
در باب چگونگی جهاد مختصر اشاره کنم. اول انسان خوب هست که اولویت بندی کنه. امروز که ما میخوایم اردوهای جهادی داشته باشیم، یک اولویت بندی در کارمون کنیم. کجا نیاز هست مدرسه سازی کنیم؟ کجا نیاز هست قرآن آموزی کنیم؟ کجا نیاز هست که جهیزیه درست کنیم برای خانواده های بی بضاعتی که دختران دم بخت دارن؟ اینها در واقع گاهی وقتی انسان مراجعه میکنه به روایات، میبینه که گاهی ارزش این از جهادی که اسلحه به دست میگیره و به میدان میره بالاتره. وقتی یک درمانگاهی درست میشه برای مردم مستضعف و نیازمندانی که درمانگاه ندارن، بیمارستان ندارن، اون خشت خشتی که با دستان زحمتکش جهادگران رو هم دیگه گذاشته میشه تا یک بنای عام‌المنفعه ساخته میشه، از هزاران جهاد بالاتره. و دوم این که یک الگوی عینی و عملی جهاد باشیم. این که فرمودن کونو دعا تنداز به غیر انسنتکم، یعنی اگر میخواید مردم رو دعوت کنید به یک کار خیر، فقط زبانی نباشه، ما هم دستی به کار ببریم، یک خشتی هم ما بلند کنیم. اگر ما خودمون به عنوان متولیان و پیش قدمان امر جهاد به میدان بریم، مردم ما بیدارن، مردم ما فقط منتظر یک جرقه و یک محرک هستن. امروز ما با الگوهای عینی و عملی خودمون در جهاد میتونیم سهیم باشیم در امر جهاد، همونطوری که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست خدایا من رو پیش قراول قرار بده برای امت خودم، برای متقین، که من جلو بیفتم و من اولین گام رو بردارم و من اولین رنج و سختی رو تحمل کنم. در واقع این انگیزه باید در ما هم باشه. اگر ما امت این پیامبرانی، اگر ما در واقع به عنوان مجاهدان این راه قدم در راه گذاشتیم، باید توسل و تمسک داشته باشیم به سیره نورانی ائمه اطهار علیه السلام.
دوستان، آسمان هشتم به نقطه رهایی رسید. برای هم آسمونی های خودتون دعا کنید. شهادت نصیبتون یا علی.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید به سال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر توست بیم حلا.
درود بر شما هموطنان خوبم. انشاءالله هر جای این کره خاکی که هستید سلامت و تندرست باشید و تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون با امواج رادیویی معارف 11:50 دقیقه است. با اعلام این ساعت برنامه پارسایان با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان و کارشناسی حجت الاسلام میرسید آماده پخش هست. بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا علی علیه السلام فظهر مصباح الهدى فی قلبه و اعد القرا لیوم النازل به. در خطبه 87 که خطبه اعتقادی، سیاسی و اخلاقی هست، می‌فرماید از ویژگی‌های آنان آن است که چراغ هدایت در قلبش روشن شده و برای زندگی پس از مرگ خود وسائل لازم را فراهم نموده است. عزیزان من، آماده سازی برای جهان پس از مرگ یقین و باور قلبی می طلبد و الا اگر این یقین قلبی محقق نشود، هر اندازه که انسان عمل به ظاهر نیک انجام دهد، همه اش هباء منثورا خواهد بود. این بیان رسای حضرت در همین خطبه است که می‌فرماید فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. او در داشتن یقین مثل نور خورشید است. البته بر کسی پوشیده نیست که رسیدن به این یقین یا داشتن این یقین و پیدا کردن این یقین، داشتن خوف و رجا، یعنی باید انسان هم خوفی در وجودش را احاطه کنه و هم رجا و امیدواری، که این دو همانند دو لبه یک قیچی هن که برش هر یک بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم خوف در حد اعلا، هم امید در حد اعلا، و از بدیهیات مسلم است که باید این ترس همیشه در وجود ما باشد که ممکن است هنگام ملاقات با خدای سبحان دست خالی و بی ایمان از دنیا برویم. خدای نکرده دست خالی بمیریم و چیزی قابل عرضه نداشته باشیم. از طرفی اونقدر باید امیدوار باشیم که خدای کریم قادر است کوهی را به کاهی ببخشد و ران ملخی از دهان مورچه‌ای در پیشگاه سلیمانیش پذیرفته گردد. یک عمل به ظاهر کوچک ممکن است در پیشگاه خدا انقدر ارزش داشته باشد که به تعبیر روایی به اندازه جبل احد بزرگ شود. خوب بگوییم یا بد بگوییم، اقاویل را می نویسند. خداوند عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگی، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، 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 الله یا
در میان بغض غریبی که از روح زخمیم برمیخیزد صدایت میزنم و میدانم که دلهای غمین و تنها در خلوت سکوت تو پاس داشته میشوند. میخواهم به غزلهای آسمانی اقتدا کنم و با پنجه غزلهایم چنگ بر تار روحم زنم تا سکوت خلوت چشمانم بارانی شود.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
إذا سألك عبادي عني، أي مردم اومدن حبیب من در باره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده:
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت الداع. دلیل من نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
روح الفؤاد انت رجائی، انت روح الفؤاد انت رجائی،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي
وشوقك زادي.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم.